بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله از این ایامی که عزای امام حسین علیه السلام بود و ماه محرم بود و ماه محرم به پایان رسید و ماه صفر در پیش است، از این تهییج محبت ها و توسل ها و تضرع ها انشاءالله استفاده کامل کرده باشیم و بکنیم و اینها از شر شیطان محفوظ بماند و اینها ذخیره رابطه ما در دنیا و آخرت باشد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. قراره انشاءالله جلساتی به صورت حالا با فاصله اگر توفیقی داشته باشیم در خدمت دوستان باشیم. انشاءالله بنا هم بر این بودش که مبدع این دست شما درد نکنه، مبدع این و متن این کار کتاب آداب و صلات حضرت امام رحمت الله علیه باشد. من تا جلسه اول رو مقدمتن چند نکته رو عرض میکنم. انشاءالله همراه آوردم کتاب رو، آمادشم هستم که انشاءالله همین جلسه هم شروع بکنیم، اما انشاءالله حالا این مقدمات رو به صورت مقدمی داشته باشیم، بعد انشاءالله از جلسه آینده بحث رو انشاءالله اگر زنده بودیم متن کتاب رو در دوستان هم حتما مطالعه بکنند، قسمت به قسمت انشاءالله در محضرشون باشیم و از نورانیت روایات و آیات و قلم امام انشاءالله استفاده بکنیم. یکی از نکاتی که تو مقدمه بحثمون باید متوجه باشیم این است که حقیقت اخلاق نشستن و گوش کردن نیست، رفتن و رسیدنه. لذا باید انسان تو حال ارتباط اخلاقی حال حرکت داشته باشه، نه حال نشستن. حال حرکت هم برای خودش یه قواعدی داره، یک بالاخره نگاهی رو داره. من اگه بخوام یه مثال بزنم برای حال اخلاق که خیلی خودم رو جذب کردش این مثال، تا نشون بده سلام علیکم رحمت الله، تا نشون بده که این حال اخلاقی که رفتن باشه چقدر میتونه برای انسان حال ایجاد کنه، من توی دانشگاه تربیت معلم کرج بود یه موقعی، همین که شده حالا خوارزمی، خب اونجا سرده زمستوناش چون حصارک کرجه سرد، این وسایل گرمایششون خراب شده بود. شاید ما رمزون من روز 11 بود یا 12 بود دانشگاه تعطیل شد کلن به خاطر وسایل گرمایشی، دانشگاه تعطیل شد. با اینکه خب اوایل مثلا حدود مثلا آذر ماه بود، مثلا حالا اوج درسی دانشگاه بود، تعطیل شد. وقتی تعطیل شد این اتوبوس‌ها اومدن که چون با شهر فاصله داره، اتوبوس‌ها اومدن بچه‌ها رو برسونن، یه سری اتوبوس اومدن، خب به تعداد بچه‌ها نبود. اونجا هم بحث ما بحث یقظه و بیداری بود، هنوز با این که شاید مال 10-12 سال بیشتر پیشه، ولی یادم قشنگ چون مارمزونم تو زمستون بود دیگه. الان مارمزون اومده تا کجا؟ اومده خیلی جلو. ببینید همینجور ببینید چند سال به جلو، ببینید مال چند سال جلوتر میشه که تو سرما بود مارمزون. وقتی وسایل گرمایشی خراب شده بود مجبور شدن دانشگاه، چون تعمیرش هم طول میکشه، خلاصه تعطیل کنن. وقتی تعطیل شد اتوبوس ها اومدن، اینو میخوام بگم، کسانی که میدونستن این اتوبوسا برن دیگه حالا بعدن یا باید شخصی ماشین بگیرن پول خرج کنن یا باید بمونن تا فردا، یه روزشون از دست میره. این اتوبوس ها رو آویزون شده بودن بهش. این اتوبوس های بنزای 302 رو دیدید دیگه، سپری نداره که، سپراش دیدید چه باری که هیچی اصلا انگار نیست. بچه ها پا گذاشته بودن رو این لبه های سپرا، یه جوری دستشون رو به در بند کرده بودن که واقعا آدم هر لحظه احتمال میداد یه نفرم نه، واقعا که مثلا میگید حالا یه نفره بالاخره نگرش میدارن، نه اصلا یه حالی. من فقط وایساده بودم گریه میکردم، یعنی نگاه میکردم گفتم خدایا ما میگیم بریم حرکت کنیم، دنبال اینیم که یه راه صاف مرتب خیلی راحت گرما و سرماش، اینجوری رفتن که آدم بداند باید بره، شده نوک پاشو یه جا بند کنه بدونه باید بره، ضروریه جا میمونه دیگه. این حالت هم براش غنیمته که نوک با خطرش میپذیره، خطرش هم میپذیره، نوک پاشو بند کنه تا بدونه باید بره. بعد رفتم، خب همه که نتونسته بودن برن، هنوز جمعیت اونجا یه مثلا 5-6 هزار تا دانشجو داشت، مثلا حالا مثلا هزار تایشون رفته بودن، یه 3-4 هزار تا هنوز بودن اومدن مسجد، مسجد همون جمعیت خیلی هنوز بود. گفتم بچه‌ها من 10-11 روزه داشتم در اتاق یقظه و حرکت حرف می‌زدم، این یقظه حرکت امروز محقق شد. اینجوری بود، اونی که من می‌خواستم هی بگم نمیتونستم، زبان پیدا نمی‌کردم که بگیم چه جوری باید رفت، باید راه افتاد، حرف نیست باید عمل کرد، اینجوری بود. دیدید خودتون که خب بچه‌ها وقت اتفاقا اذان ظهر بود که این ماشینا داشتن میرفتن، همه میدیدن اونام که داشتن میرفتن مسجد، یه خودش حجتی بود، گفتن اینجوری باید راه افتاد، اخلاق رفتن و رسیدنه نه نشستن و شنیدن. لذا ببینید انبیا کارشون تبشیر و انذار بوده، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، بیان بود، اما تازه اونم بیان با بشارت و انذار که خیلی بیان بعثیه. اما امام کارش چیه؟ ایصال الی المطلوبه، دستو بگیره ورداره ببره. تعبیر ائمتن یهدون به امره که این دقیقاً در قرآن آمده، مرحوم علامه فرماید ابراهیم خلیل زیل این آیه شریفه که انی جائل و کل ناس اماما، زیل این آیه شریفه که وقتی که به اصطلاح ابراهیم خلیل رو از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جائل و کل ناس اماما، حالا تو شدی امام، اونم لناس اماما، یعنی امامت یک منصب چیه؟ منصب اجتماعیه که کارش هم چیه امام؟ دستو بگیره ببره، مثل کاری که امام حسین علیه السلام کرد، یه لشکری رو هرچند خلاصه به لحاظ عده دشمن یا موجود در زمان کم بود، اما یه عده رو گرفت ازشون رو برد تا بالاترین مرز قرب الله. این بردن و رساندنه. حواسمون باشه یه نکته اصلی، اخلاق نشستن و شنیدن نیست، رفتن و رسیدنه، یه حرکته. لذا ببینید تو قرآن دائما بحثی که در رابطه با مباحث اخلاقی میشه همش سفره، انی ذاهبون الی ربی سیهدین، درسته؟ یا میفرماید که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من بردش، درسته؟ یا میفرماد یا ایو الانسان انک کادهون، درست خوندن یا الانسان اولش، انک کادهون الی ربک کدهن، کادهون الی ربک کدهن، یه حرکت با زحمت با مشقت با سختی با کدح، فملاقی لقا اینجوری محقق می شود الی ما شاء الله. اصلا همین هر روز داریم می خونیم اهدنا الصراط المستقیم، یه مسیر راه. اگر این نگاه به اخلاق باشه که رفتنه، ببینید مسافر برای خودش لوازمی داره دیگه، وقتی آدم مسافره حال سفر و رفتن یه حالیه، حال ما حال سفر هست یا نه؟ همه کارامون رو میخواییم داشته باشیم، مقیم باشیم، همه تعلقاتمونم برقرار باشه، مسافرم باشیم، جمع بین دوتا نمیشیم. حال ما حال سفری نیست،
حال ما حال مقیمه، یعنی واقعا احساس من از آرامش داریم، دغدغه من نیستیم، اضطراب نداریم که باید بریم. گاهی حال ما خوش میشه، یه بالاخره میگیم کاش که مثلا ما هم خوب میشدیم، اما این در یه حال دیگه هوسه. این نکته که اخلاق رفتن و رسیدنه، نه نشستن و شنیدن. این رو باید تو گوشمون کامل بکنیم که اگر واقعا قصدی داریم اینجوریه. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، این دو سه تا نکته رو مقدمتا عرض میکنم که یه زمینه‌ای برای بحث انشالله پیش بیاد، که اگر وارد بحث انشالله بعد آداب و صلات میشیم، انشالله اگر توفیقی داشته باشیم، این نکات مقدمی تو گوشمون باشد برای مقدمه بحث، که خود امام هم حتی توی مقدمه شرح جنود عقل و جل مفصل این بحث رو داره که حتی اخلاق نسخه نوشتن نیست، مثل پزشک نسخه بده اینو انجام بدید، این عمل را، این دستور را، این میگه اینم نیست، اینم اخلاق نیست. امام فرماید کتاب‌های اخلاقی حد اکثرش نوشتن نسخه است، بیش از این نیست. تو همون شرح جنود عقل و جل مقدمش حتما بخونید، خیلی مقدمه که میگه اخلاق بردن و رساندنه، اخلاق فقط گفتن نیست، حتی نسخه نوشتن اخلاق نیست، با اینکه نسخه نوشتن خیلی مهمه. نکته دوم این است که چون دو سه تا نکته رو میخوام بگم، یه بحثی هم امشب تتمه در رابطه با جریان اربعین میخوام داشته باشم، چون دوستان تو پیامکشون زده بودن یه راجع به اینم صحبت بکنید. نمیدونم حالا کدوم یک از دوستان که واسطه شما بودید، واسطه بودید، پیام داده بودید، اینم نوشته بودید، حالا ما از باب امتثال امر خلاصه گفتیم چشم، این رو هم خلاصه انجام میدیم در بعد ان شاء الله از جلسه آینده دیگه مناسبتی نمی کنیم، چون مناسبتی شدن با فاصله که هستش خودش چی میشه دیگه، مناسبتی چیزی باقی نمیمونه توش دیگه، یه بحثی باز شکل بگیره که جلو بره ان شاء الله. نکته دوم این است که به تعبیر مرحوم علامه، ما من به اصطلاح مسالک اخلاقی داریم. این مسالک اخلاقی، اینا رو که دارم میگم مقدمه است تو بحث امام به کار میاد. مسالک اخلاقی، یه مسلک عمومی داریم که همون مسلک افلاطونیان ایناست که میگن آقا مدح و ذم مردم ملاک برای عمل است. اینی که دارم میگم ما مبتلاییم اکثرا الان به این، و دارن جامعه رو به سمت این میبرن، بالخصوص الان حرکت این است که اونی که ملاک اخلاق باشد اخلاق الهی نباشد، اخلاق انسانی باشد. اخلاق انسانی یعنی مردم یه چیزی رو خوب میدونن انجام میدیم، یه چیزی رو بد میدونن نکنیم. حتی تو قرآن از این مسلک استفاده شده، اما خیلی نادر. اونم اونجایی که ببینید اینا یه بحث بسیار جدی است که ابتلای جدی داره الان ایجاد میشه، یعنی الان دارن سبک و سیاق همه نگاه‌های الهی رو از اخلاق و ارتباطات دارن میبرن به سمت انسانی بودن، که قواعد انسانی که شد اون وقت بعد یه فرهنگی داره این برای خودش، بعد انحرافش خیلی ساده است. این مثلا ببین حتی الان موقوفات داره میره به سمت وقفای چی؟ انسانی. یعنی چی وقف انسانی؟ مردم دلتون بسوزه، مریضی های لاعلاج رو وقف کنید براش، خیرین برای، نه به خاطر خدا، خاطر چی؟ دلتون بسوزه، سالمی دل سوزی کنید برای کی؟ برای مریض های لاعلاج. بالاخره ممکنه شما هم مبتلا بشید. اصلا بوی الهیت توش نیست. ببینید الان مثلا خیلی سازمان های بزرگی تشکیل شده، الان سرمایه های کلانی دارن، نگاهشون بر این اساسه. مردم روابطتون رو با هم خوب کنید، به هم بخندید، یعنی با هم بخندید، نه به هم بخندید، یعنی با هم بخندید و خوش باشید، خوش اخلاق باشید، به خاطر در قچی این که اون افسردگی ها ایجاد نشود، به خاطر این که جامعه خوش باشد. ببین قایت رو، تابلوهای تهران رو نمیدونم مثلا این چند دو سال اخیر دیدید، تمامش بر همین اساس داره شکل میگیره که اخلاق انسانی. اخلاق انسانی از نظر دین مردود نیست، تا جایی که مطابق فطرت باشه، چون اخلاق انسانی مدح و ذم عمومی میتواند مطابق فطرت باشد، میتواند عبور کرده باشه. مثلا الان تو بعضی از جوامع دیگه نظام فطری قبح و حسنشون بر این اساس نیست. مثلا اگر بری توی جامعه ممکنه بگن که آقا رابطه دو جنس در حقیقت دو هم جنس چی هستش توی جامعه ای؟ این دیگه قانونیه، یعنی مذمت عامه رو به دنبال ندارد و حتی اگر که مذمت بشه توبیخ میشه که چرا مذمت میکنی؟ یا ازدواج‌های سفید چی هستش؟ داره در حقیقت تو ایران هم ترویج میکنن، حالا تو اونجاها رایجه، اینجا هم دارن ترویج، که اینها بر اساس مدح و ذم عمومی چی میشه؟ شکل میگیره. مردم تو نظامی که جا میفته اینها رو در حقیقت مضر نمیبینن. اما تفاوت این با حرکتی که الهی باشه مبدأش و نتیجهش و غایتش چقدر متفاوته؟ یعنی وقتی دین رو میخوان مقابله بکنن باهاش، نمیخواد بیاد دین رو مقابله بکنن بگن دینداری بده، میان میگن چیکار بکنید؟ دینداری رو تنزل بدید در حد اخلاق چی؟ انسانی. اگر اخلاق انسانی شد، این در حقیقت حد اکثرش میشه، حد اکثرش میشه اعلامی حقوق بشر. میشه چی؟ اعلامی حقوق بشر. قوانین بین المللی که تصویب میشه، آموزش و پرورشش میشه چی؟ BC. اقتصادش میشه FATF. دقت بکنید همه اینها روی مثلا مبنای شکل گرفته که روابط چی باشه؟ انسانی. اما روابط انسانی رو فرهنگش رو کی تشکیل میده الان؟ فرهنگش فطرت نیست. اگر فرهنگش فطرت بود قابل بود. مثلا ما یه کودک رو میخوایم اخلاق رو بهش یاد بدیم، خب این کودک از اون مدح و ذم عامه باید شروع کنیم. اما مدح و ذم عامه ای که چی هستش؟ مطابق فطرته، که وقتی میاد الهی میشه میبینه این تناسب داره. اما مدح و ذمی که سازندش انسانه، حدش انسانه، این نتیجهش در نهایت هم همین مرتبه میمونه، فکر انسانی و رشد انسانی، حد انسانی. این نکته رو دارم میگم چون یه خطر جدی است که تو تمام مباحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، تمام اینها خزنده داره کشور رو چیکار میکنه؟ کشور ما رو کاملا داره در مینورده. و حتی من دیدم متدینینی که اعتراض میکنن چرا به اینها اشکال میکنید؟ چرا اشکال میکنید؟ این که خوبه که. عقبه یه کار براش روشن نیست که وقتی این مسئله قایت شد این مرتبه، این نگاه آخرش به کجا میکشه؟ اینا رو نمیبینن، نگاه عمیق ندارن، نگاه همین سطحیه چی دارن؟ ظاهری دارن. خب این که باعث میشه جامعه گسترش پیدا کنه، همه بپذیرن، دیندار و بیدین بپذیرن، مگه این بده که دیندار و بیدین همه بپذیرن تو این مسئله رو عمومی تر باشه؟ نه بد نیست. اما اگر شد سقف کار این، آغاز کار اگر شد این، منتها اونم با مدح و ذمی که مطابق فطرت باشه، این تأکید دارم، چون مدح و ذم، مدح و ذم عامه همیشه مطابق فطرت نیست، از این مثلا چی میشه؟ عدول میکنن. تو خیلی از زمانهای تاریخی از این عدول کردن. اگر مدح و ذم بر اساس نظام فطرت باشه، میرساند به نظام الهیت. اینم یه نکته که مسالک اخلاقی داریم، یک مسلک اخلاقی میشه مدح و ذم عامه که افلاطون و ارسطو و اینها مدعی این مسئله بودن. مسلک دوم مسلک انبیای گرامی است که این مسلک هم بر اساس ثواب و عقابه، یعنی اگر این کارو کردی این نتیجه رو دارد، اگر این عمل بد رو کردی این به اصطلاح نتیجه و عقاب رو دارد، عمل صالح اون ثواب رو. این مسئله هم تو قرآن کریم اکثر جاهای قرآن رو شامل میشه، مسلک انبیا که بر اساس بهشت و جهنم و نتیجه در دنیا و آخرت، و این تو این نگاه معیار حق است، چون کی تعیین عمل صالح و ناصالح رو میکنه؟ خدا. میزان از اونجاست. و از طرف دیگری ثواب و عقاب واقعی اعتباری نیست، یعنی مثل مدح و ذم عمومی نیست، سلام علیکم ورحمت الله، مثل مدح و ذم عمومی نیست که اعتبار باشه، قابل تغییر باشه. این ملاک واقعیه. اینم عبور میکنیم چون میخوایم سرعت داشته باشه. در مسلک سوم، مسلک پیغمبر اکرمه که در اونجا علامه میفهم در جلد یک المیزان که مسلک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل، بر اساس این مسلک، بر اساس اولا محبت مرکبش، ثانیا غایتش فقط خداست. یعنی اگر میخواد طوری تربیت بکند که اگر ثواب و عقابم برداشته شد چی بشه؟ تغییری در عمل انسان ایجاد نشه. حالا این بحث رو ما میخواییم تو ادامه بحث هامون از این سه مسلک استفاده بکنیم، لذا تو مقدمه بحثمون بیان کردیم. اینم یه نکته که این سه مسلک رو تو نظر داشته باشیم. یه نکته دیگر این است که اینا رو قبلا یه جای مفصل من عرض کردم، دوستان میتونن به اون بحث‌های جهاد اکبر حدود 5-6 جلسه، این چند بحث، دو سه بحثی که ازم 5-6 جلسه طول کشیده، مفصلش با در حقیقت حتی اون کتاب‌هایی که میتونه اینو تفصیلا دیده بشه و نکات دقیق‌تر، فقط اینجا دارم به عنوان یه مقدمه مختصرا عرض میکنم. نکته دیگری این است که تو اخلاقی که ما داریم عمدتا نظامات اخلاقی اخلاق فردی بوده و عمدتا هم توصیه‌های اخلاقی اخلاق چیه؟ فردیه. آیا اصالت با فرد در اخلاق یا در نگاه الهی یا با اجتماع؟ خب ادعی میگن اصالت با فرد، ادعی میگن اصالت با اجتماعه، اما تو نگاه الهی اون چه که ما نگاه میکنیم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تزرکم من زل زهتدیتم، از این آیه چی برمیاد تو نگاه اول؟ فردیت برمیاد. حواستون به خودتون باشه. حالا سب کنید دیگه، تو نگاه اوله دیگه، تو نگاه اول علیکم انفسکم، این خطابم به همه است، یعنی حواستون باشه تک تکتون اگر هوای خودتون رو داشته باشید، لا تزرکم من زل زهتدیتم. تو نگاه دوم، خب اینجا علیکم انفسکمه، یعنی ای اجتماع مؤمنین، ای جامعه مؤمنین، علیکم انفسکم، هوای همدیگر رو داشته باشید. اگر هوای همدیگر رو داشتید، لا تزرکم من زل زهتدیتم، هر کی در مقابل شما قرار بگیره نمیتونه به شما ضرر بزنه اگر شما تو راه هدایت باشید. هر دو احتمال رو، احتمال اول رو مرحوم علامه مفصل بیان میکنه در المیزان، در انتها احتمال دوم رو هم بیان میکنه، میگه این منافیه با امر به معروف و نهی از منکر نیست، منافیه با نگاه اجتماعی نیست. ما تو نگاه این که فرد اصالت دارد و خطابات و کمال برای فرد است یا برای اجتماع، اون بحث و مفصل اونجا شاید یه جلسه یا دو جلسه کردیم به این عنوان که اصالت با فرد است، اما کدام فرد؟ فردی که مقابل اجتماع نیست، شامل اجتماع است. فرد شامل، فرد شامل در مقابل این سنائی که این است یا آن قرار نمیگیره. یعنی برای ما اومدن دو شق کردن و ما مجبور بودیم یا بگیم این یا بگیم اون، یا بگیم هر دو. وقتی هم گفتیم هر دو، وقت همه چی به هم میریزه، بالاخره اینجا فرد، اینجا اجتماعه. اما فرد شامل، فرد شامل، فرد وسیع، فرد توسعه یافته، لذا انسان تو نگاه الهی از فردیت آغاز میکند، حب ذات دارد، حب ذات دارد، هر چیزی رو دوست داره برای خودش، از کودکی، از در حقیقت همون ابتدا حب ذات دارد، حب ذات میخواد برای خودش جذب بکند. اما این حب ذات چیه؟ دین آمده ذاتش رو توسعه میده. یعنی چی؟ یعنی میگه تو ذات تو فکر میکردی این بدنه؟ این بدن ذات تو فقط نیست، پدر و مادر تو توه، زن و فرزند تو توه، همسایگان تو، اینو تعالیم دین، ارحام تو توه، همسایگان تو، مراتب که داریم میگیم، پدر و مادر، همسر و فرزند، ارحام، بعد میاد چی؟ همسایگان، بعد میاد مؤمنی، بعد میاد بالاتر جامعه انسانی، بعد میاد بالاتر کجا؟ عالم هستی. حتی عالم هستی تو حق نداری تخطی بکنی هر گونه تصرفی بخوای. نه، تصرف باید عالم هستی هم توی، مثل که تو بدنت نمیتونی هر تصرفی بکنی، عکس العمل منفی ایجاد میکنه اگر تصرفاتت باطل باشه. عالم هستی میشه بدن تو. لذا میفرماید که اگر تقوا پیشه کردید آسمان هم به موقع میبارد. درسته؟ رابطه است، عالم هستی هم با تو توه. توه. این نگاه تو اخلاق مسائل اخلاق رو متفاوت میکند که انسان من توسعه یافته، من شامل موضوعشه و اصله و این رو باید توسعه بده. خیلی از مباحث فردی که در اخلاق هست که ابتداعا نگاه فردی با این نگاه تغییر میکنه. نگاه حاکمیتی که ما الان در رابطه با نظام اسلامی داریم، 40 سال از این بنیان این نظام داره میگذره الحمدلله، و به تعبیر مقام معظم رهبری روز به روز این اصلش داره استحکام پیدا میکنه الحمدلله، و این 40 سالگیش هم الان الحمدلله که شرابان گه شود صاف که در شیشه بماند 40. با همه پستی و ها و بلندی هایی که ایجاد شده، اوج و حزیز های دشمن میفهمه 40 سالگی یعنی چی. گزاف نیست که 40 سالگی رو هدف گیری کرده، اینا ساده نیستش. یعنی اینها خیلی باید دقیق بود که اگر 40 سال یه چیزی دوام آورد و حرکتش رو به رشد بود، هرچند خیلی از مشکلات و آسیب هارم داشته باشه، این تثبیت میشه ریشه هاش، اونم توی فرهنگ، اونم توی فرهنگ. ببینید جریان صدر اسلام رو ببینی چند سال دوام آورد، چند سال دوام آورد. بلا فاصله بعد از این که پیغمبر از دنیا رفتن چی شد؟ تغییر تو اصل ارکان، هدایتگر اصلی که پیغمبر بود. اینجا به تعبیر مقام معظم رهبری تو تزیینات ساختمان موریانه زده خیلی از اوقات، اما استحکام و استوانه اصل انقلاب که اون اساس ولایت فقیه باقیه و رشد داره میکنه. حالا خیلی تو این نمیخوایم وارد بشیم که این 40 بلغ اشده، یعنی اون اشده در حقیقت انشالله انقلاب اشدشه، رسیدن به اون استخوانبندی محکم، و انشالله بعد از این خدای سبحان توتی و کلها کلهینن به اذن ربهاش بیشتر میشه. هر موقع دیدید کار خیلی سخت میشه، فشار خیلی زیاده، منتظر چی باشیم؟ انما العسر یسرا. همین شرایط الان هم که پیش آمده از دو منظر باید بهش نگاه کرد. یه منظر سختیه من به نظرم میرسه، یه منظر دیگه چیه؟ همین اگر ما میخواستیم باور بکنیم خدای سبحان هرچی به ما اختیار داد که با اختیار خودمون یه کارهایی رو بکنیم، نکردیم. حالا مسئولین و دیگران رو نکردن. خب وقتی نکردن دوست داشته بادشاه آدم رو چه کار میکنه؟ با سختی آدم رو به اونجا میندازه دیگه، مهلت داد دیگه، نکردیم. این سختی داره اون لطف قفی الهیه که اون کاری رو که باید با اختیار میکردیم، نظام تطهیری الهی، تو نظام تطهیری داره خدا، نظام تطهیریش خطاهای ما رو میخواد چکار بکنه؟ با این سختی پاک کنه تا آمادگی و استعداد ایجاد بشه. اگر با این فقط تو فرد این نیست، آدمی که میگن تو نظام فردی گاهی مریضی پیش میاد، مثلا حتی داره مؤمنین روایت دارد مؤمنین گاهی تو سال یه بار اقلا تب میکنن، این تب کفاره چیه؟ ترک اولهاشی که گناه نکرده، ترک اولهاش، این کفاره اونه. تو نظام اجتماعی هم همین جوریه، گاهی تب کردن ها، مریضی ها، آسیب ها چی هسته؟ تطهیره. منتها خیلی گرون تمام میشه، گاهی سخت میگذره، اما نظام تطهیریه. این رو اگر باور کردیم از دو پنجره به یک جریان نگاه میکنی، گاهی از این پنجره سختی هاش باید اینم ببینیم، نباید فراموش بکنیم، گاهی از پنجره چی؟ نظام الهی و کار خدا، که خدا داره چی کار میکنه، چی داره در اینجا. مثل اونجایی که انسان مریض میشه، از مریضی آه و ناله داره، اما در این حال نگاه میکنه میگه خدا یا میدانم تو مهربانتر از من به منی. با این نگاه چی میشه؟ میداند که اگر این کوتاهی نکرده ولی مریض شده، این مریضی حتما برای او نفع بسیار، چون خدا این کار کرده با او، خدا مهربانتر از او به اوست. تو نظام اجتماعی هم همینجوره. اینم یه نکته که ما تو مسئله نگاهمون به اصالت به فرد است یا اجتماع، هم تو نظام اخلاقیمون و اجتماعیمون و معرفتیمون اصالت با فردی است که باید شمول پیدا کنه، بشه یوم ندعو کل اناسن به امامه. هر عالمی ادعی میشن چی؟ مأمومینش میشن شؤونش. لذا عبادات ما بر این اساسه، ارتباطات ما بر این اساسه که شکل بگیره واحد بودن، یاد بگیریم که اینها شؤون ما هستن. چطور انسان زن و بچهش رو شأن خودش میبینه، سختی های اونها رو سختی خودش میبینه، درسته؟ این توسعه پیدا میکنه نسبت به کل اجتماع. خب اینم یه نگاه، یه نگاه. بله بله، اینم خلاصه دیگه. آقا حاشیه میزنن دیگه، بالاخره ساداتند و بالاخره صاحب، بالاخره الحمدلله حواشی داره بالاخره دیگه، که آقای مدرسی عزیزه دیگه. این یه نکته. یه نکته دیگری که اینم مهمه، امشب اینم ایشالله بگیم که مقدمات ساعت چنده؟ چقدر آقای مهدیان وقت داریم؟ ما اگر خلاصه رهامون بکنید یه موقعی تا صبح خلاصه چونه درازی میکنی، میگیم تا صبح که دوستان بترسن اگر مثلا دو ساعت دیگه تمام کردیم خوشحال بشه. چقدر؟ یه ربع دیگه وقت داریم؟ بله. نکته بعدی که مقدمه اخلاق لازمه ولی خیلی هم دیگه نزدیک میشه به نگاه عملی، بحث این است که اخلاق اگر میخواد محقق بشه، حرکت اگر میخواد ایجاد بشه، هر حرکتی دائر مدار احساس نیازه. اگر نیاز احساس نشه حرکتی صورت نمیگیره. هر چقدر ما ادراک نیاز بکنیم سرعت حرکتمون و شدت حرکتمون بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی تعبیری که مرحوم علامه دارن خیلی زیباست در المیزان، میفرمان اولین علم فطری که انسان ادراک میکند نیازه. اولین علم فطری نیازه. کودکی که به دنیا میاد تا به حال با تنفسش با چی بوده؟ با نافی که مرتبط بوده به مادر و از اونجا اکسیژن میرسیده. حالا خلاصه اون قطع میشه، این باید با ششش خلاصه چیکار بکنه؟ تنفس بکنه دیگه، دیگه کار تنفس. لذا تو شش هم آبه، اینها در حقیقت آبی که بوده، گریه راه تنفس رو باز میکنه. بچه احساس تنگی نفس میشون، نفس باید بکشه، این فشاری که تو گریه میاد یه دفعه چی میشه؟ یه دفعه راه رو باز میکنه و این تنفس صورت میگیره. یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. عالم وجود همش سرتاپا نیازه و خدای سبحان سرتاپا غناس. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. شما سرتاپا نیاز، خدا سرتاپا غنا. حالا سرتاپا که میگیم دیگه از باب قافیه است، وگرنه خدا که سرتاپا نداره دیگه. خدا سراسرم تازه غلطه، ولی سراسر غنا، ما سرتاپا نیاز. تعبیر امام حسین، امام حسین اسلام در دعای عرفه، الهی انا الفقیر و فی غنایه فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. اونجا که احساس غنا میکردم فقیرم، اونجا که احساس فقر بکنم ببین چقدر فقیرم. این نگاه که هر چقدر نیاز بیشتر احساس بشه حرکت بیشتر صورت میگیره. ما نسبت به اخلاق دوست داریم اما احساس نیاز جدی نیست. احساس نیاز جدی همون رفتنی بود که چی بود؟ سوار ماشین شده که مثالش عرض کردم، بند کرد چون نیاز بود، چون میدونست یه روزم یه روزه، اگر قرار 10 روز تعطیل بشه تا این یه روزم بخواد برسه به شهرستانش که 2 روز توراست، یه روزم از دست بده خیلی از دست داده. لذا با هر خلاصه جبر و زور و سختی بود خودشو بند میکرد، چون احساس نیاز میکنه. یه دا کسی که میخواد مثلا رشته خوبی قبول شه تو دانشگاه، ببینید چقدر وقت میذاره برای کنکور، اونایی که به خصوص قبل از این که سخت‌ترم بود. خب احساس نیاز میکنه. اگر جای انسان احساس نیاز بکنه، احساس نیاز حتما همراه با چی؟ حتما همراه با حرکته. هر چقدر احساس نیاز شدیدتر باشه حرکت سریعتره. من اگر بدونم تشنم آب در حقیقت ضروریمه، دیگه با طمأنینه و راحت حرکت نمی کنم، با سرعت میرم تا برسم. وقت رو از دست نمیدم، چون از دست دادن وقت چی میشه؟ از دست دادن وقت ممکنه به اتلاف من منجر بشه. این نگاه که خدای سبحان انسان رو محتاج ترین خلق کرده، چرا؟ چرا محتاج ترین خلق کرده؟ چون بالاترین کمال رو میخواد بده. هر نیازی، یا آقای مدرس میگه من هیچی نمیگم دیگه، هر نیازی آدم باید یه مظلوم پیدا بکنه، خلاصه تو جلسه گاهی باهاش یه شوخی بکنه که مظلوم، خلاصه اونم میگه از سید مظلوم ترگیر نیاوردی اینجا، اونم نمیترسی از جدش، از خودش نمیترسی اقلا از جدش به دله چهارشنبه هم از دیگه. بله، هر چقدر ببینید نیاز حقیقتش ارتباط با رافع نیازه. حقیقت نیاز ارتباط با چیه؟ با رافع نیازه. یعنی خدا نیاز رو قرار داده تا هر موجودی تو دایره نیازش با او مرتبط بشود. همه هستی به غیر از انسان تو دایره نیازشون با خدا مرتبطن. وسائط اشباع کننده اونها نیست. تمام هستی از جماد گرفته تا حیوان تا ملک، همه هستی، حالا غیر از جنم خلاصه زمین بکنه جدا، تمام هستی به غیر از ثقلین تو رابطه با نیازشون فقط با خدا مشهوره. منتها نیازشون حدشون حدی داره براشون، وجودشون محدودیت هایی رو داره. خدای سبحان انسان رو نیازمندترین خلق کرد، لذا بچه انسان هم دیرتر از همه به استقلال میرسه. تو همه موجودات بچه انسان دیرتر از همه به استقلال میرسه، لذا اگر ولش کنن بچه انسان رو تو کودکی میمیره، قدرت نداره. اما بچه های حیوانات یه مدتی که میگذره همه رو از اول که به دنیا روپا به دنیا میان، اکثرن غیر از پرندگان مثلا و بعض، اکثرن روپا به دنیا میان، از همون اول چیه چارپایان بچه هاشون روپا به دنیا میان. این خودش یه مرتبه از فعلیت دیگه، تو این مرتبه لزوم نداشته احساس. اما بچه انسان نیازمندترینه، چون انسان میخواد خلیفه باشد. خلیفه باید هر چقدر نیازش بیشتر باشه ارتباطش با رافع نیاز چی میشه؟ بیشتر میشه. اینجوری نیستش که ما بگیم خدایا ما مسائل سخت بزرگ و تو زندگی از تو میخوایم، کوچیکاشو بالاخره رومون نمیشه خودمون درستش میکنیم. یه بنده خدایی میگفتش که یه پرنده‌ای رو میخواستم آزاد بکنم، گفتم کجا آزادش بکنم، که بالاخره رفتم یه جایی دیدم اینجا درخت هست، گفتم خب اگه درخت هست معلومه آب هست، خب این آبش که الحمدلله ما جور کردیم، دونش هم خدا بزرگه، چون دونش یعنی آبش رو من پیدا کردم، دونش هم خدا بده دیگه. موسای کلیمه میگه خدایا اجلو که گاهی سخت برام توی حالتهایی که شما رو بخونم، کجا ذکر کنم شما را؟ اونجا خطاب موسا، موسا همه جا ما رو ذکر کن. یکی چی بخوام؟ تو روایت دیگری میگه حتی ملح عجینت رو هم، نمک قضات رو هم از من بخواه. چرا؟ چون نیاز ارتباطه. برای خدا کوچک و بزرگ داره؟ هر موجودی چه کوچک چه بزرگ با نامتناهی نسبتش چیه؟ تو ریاضی نسبتش چیه با نامتناهی؟ هر نامتناهی رو به صفره، فرقی نمی کنه که این میخواد میلیارد باشه میخواد یک باشه، فرقی میکنه؟ نمی کنه دیگه. برای ما کوچک و بزرگ داره، اما برای خدا کوچک و بزرگ داره؟ نداره، واقعا نداره ها. در روایت هم داره حواستون باشه چیزی کوچک جلوه نکند از جانب خدا براتون. حالا اینو که میگم خلاصه، یه موقع آدم میره تبلیغ، بالاخره طلبه اید میریم تبلیغ، یه موقع با آدم پول کم میدن، ممکنه که بهش بر بخوره، که شأن من عجل از این بود که انقدر بدن، درسته؟ یه موقع بهش پول زیاد میدن، میگه خب این شأن منه. اگر کسی این کارو کرد، وظیفه اون کسی که پول میخواد بده باید رعایت یه چیزایی رو بکنه، اما این که میگیره وظیفش چیه؟ دقت میکنه چیه؟ بگه خدایا من که اینجا نه حقی میخواستم نه حقی میدیدم، هرچی که تو دادی، تو قدرت داری، این رو من از جانب تو میبینم، نه کوچک برام جلوه میکنه نه بزرگ. نه بزرگش او را بزرگ میبینه، نه کوچکش کوچک میبینه. لا در حقیقت تفرحوا بما آتاکم ولا تیأسوا، نه ولا تأسوا علی ما فاتکم، لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. اگر این نگاه شد اصلا انسان رابطه رضا، بحث نیاز رو که میگم از اون بحث‌های جدی است. اگر میخواید حرکت ایجاد بشه تو وجودمون باید نیاز رو زنده بکنی. چجوری نیاز رو زنده بکنی؟ ببینید به یه بزرگی گفته بودن تو از سابقین چی داری؟ این همه داشتن اونها. گفته بود من سوز نداری اون چی که اونو داشتن رو دارم، سوز نداری. احساس نداری کمال انسان رو سبب حرکت میشه. خدا رحمت کنه آقای بهادینی، میگفت یه طلبه میومد درس ما، خیلی هم زحمت میکشید اما نمیفهمید، نمیفهمید، خیلی زحمت میکشید نمیفهمید دیگه، از دنیا رفت. بعد ما دیدیم این طلبی که داشت که زحمت میکشید اونجا تبدیل شده بود به درس خدمت امیرالمومنین علیه السلام و خوبم میفهمید، چون از همتش کاسته نشده بود. با اینکه نمیفهمید همتش سر جاش بود، طلبش بود. طلب و این سوز برای انسان، آدم مثلا میگن میخواد نماز شب بخونه، آیا اگر میدونه خواب میمونه بلند نمیشه، دیر خوابیده خسته است میدونه خواب میمونه، چی کار بکنه؟ رجاءا زودتر بخونه، الان مثلا هنوز نیمه شب نشده بخونه زودتر رجاءا، یا به امید نماز شب بخوابه که بیدار شه، اگر بیدار نشود قضاش بکنه در روز، کدوم افضله؟ بله قضا. چرا؟ رجاءا که آدم میخونه یه حال طلبکاری داره، خدا دارم پیش پیش میخونم دیگه. قضا ان که میخونه یعنی چی؟ یعنی خدا از دست دادم، فوت شده، جبران میخوام بکنم. جبران کردن حالت شرمندگی توشه، نه نمازمونو بذاریم نمازای واجبمونم قضا بشه بگیم بعد میخوایم با قضا بخونیم تا شرمندگی بیش بیاد. نه، این مال مستحبات دیگه که نذاریمونم قضا بشه ها، به وقت خوندن بهترینه. اما خلاصه اگر یه موقع این امر داده شد بین رجا یا قضا، کدام اولاست؟ قضا اولاست، در روایت هم دارد قضا. بعد خلاصه این نگاه که انسان عملی که انجام میده عمل سوز توش باشه، هر چقدر سوز بیشتر باشه انسان در حقیقت حرکت، اگر عادی نمیشه، اگر سوز نباشه انسان گاهی دو روز سه روز پنج روز میگذره دیگه زندگی براش عادی میشه. اما اگر سوز بود هر عملی رو که از دست داد تو مستحبات، تو تزاحم مستحبات از دست داد، یکیش رو مثلا اینو میتونست انجام بده اون یکی رو دیگه نمیشد، سوز انجام ندادن اون یکی رو داشته باشه. اگر این کار کد جبران شده است، این استعدادیست که خدا به انسان داده که با سوز چیکار بکنه؟ عمل ایجاد بکند، منتها سوز باشه ها، نه اینکه سر سیری شکم سیره کاملا نم خلا بعد دیگه آه خدایا کاش که من داشتم به گرسنگانم میدادم، اینقدر خورده وقت صحبت آروخی میزنه، بعد می کاش که ما داشتیم به مستمندانم میدادیم. خب معلومه که سوز نداره. سید بحرالعلوم وقتی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، حضرت بهش یه ربع شد دیگه، ولی حالا معلومه تمام میکنه، گذشت از یه ربع گذشته. سید بحرالعلوم وقتی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، حضرت بهش بعد از که کارا گفت سید چرا دیشب همسایت گرسنه خوابید؟ گفت من خبر نداشتم. گفت اگه خبر داشتی از ولایت ما خارج بودی، اتهامت میکنم چرا خبر نداشتی. خب این نیاز لازمه ی حرکت اخلاقیه، نیاز ارتباط با خداست، هر نیاز. پس حواسمون باشه نیاز تو وجودمون شدید بشه. اگر امام حسین امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه این فرمود الهی انا اقل الاقلی، الهی انا ازل الازلی، این رسیده به اوج نیاز. هر چقدر انسان رشد بیشتری بکند ادراک نیازش چی میشه؟ شدیدتر میشه، نه کمتر، داراتر محتاجتره. لذا انبیا حضرات معصومین سوزشون چی بود؟ تضرعاتشون بیشتر بود. احساس میکردن هرچی دارن از خودشون نیست، نیازه. تا میرسه انسان ذاتش دیگه، اون وجود فقری دیگه، نیاز تا میرسه به وجود فقری دیگه، حقیقت ذاتش هم عین فقر میشه. خب این سه چهار نکته رو مقدمتاً برای نگاهی که تو اخلاق میخواییم داشته باشیم لازم بود که تو ذهنمون. بحث نیاز خیلی بحث داره، خیلی نگاه. دوستان اگر مایل بودند میتونن، آقای شبان میدونه لابد نوارا کجاست، نوارهای اون جهاد اکبر، چند جلسه اولش که این بحثا رو کردیم مفصل، میتونن دوستان اونجا اگر مایل بودن اضافهش اونجا ببینن. من قبل از اینکه تمام بکنم یه نکته دیگه تو 40 دلم نمیاد نگم و تمام بکنم، بگم یا نگم دیگه، بله این رو بگم. ببینید عزیزان من، جریان 40 یه جریان عظیمی است از جهت فرهنگی و تمدنی و از جهت منسکی یعنی عبادتی و در حقیقت ذخیره عظیم الهی است که خدای سبحان به فرمایش رهبری در بهترین وقت، در وقت نیاز، تعبیر ایشون حالا یادم نیست بهترین وقت یا وقت نیاز، این رو در حقیقت اوج داره میده. جریان 40 رو ساده نگیریم. جریان 40 یه نقشه عظیم الهی است، ذخیره عظیم الهی است که خدای سبحان برای این دوره کمک در حقیقت مؤمنین است در رسیدن و زمین سازی ظهور. و خیلی هم یه فرهنگ مهاجمه، فرهنگ مهاجم بودن خیلی خصوصیات داره. جریان 40 یه فرهنگ مهاجمه، یعنی داره فرهنگ های دیگر رو مورد تهاجم قرار میده. حتی فرهنگ الان تو نظام جمهوری اسلامی خودمون رو داره مورد تهاجم قرار میده. چرا؟ چون این فرهنگ هم کم کم تبدیل شد به چی؟ رفاه طلبی، فردگرایی، دقت میکنید؟ خودخواهی داره اینجور میشه دیگه، تو ظاهرش، تو شکلیش داره فرهنگ عمومی مردم به سمت چی میره؟ داره به این سمت ها میره. فرهنگ 40 شکستن اینه، یعنی میاد نشون میده حقیقت دینداری اگر بخواد اقامه بشود، اقیم الدین، ان اقیم الدین، اقامه دین این گونه است. میدونید چه سرمایه عظیمیه برای ما که هیچ الان مکتبی اینجور نداره که بخواد اگر نشون بده دین رو مصداق عینی داشته باشه، اونم نه مصداق عینی که بهش نگاه کنن، مصداق عینی که بهش نگاه کنن تجربهش کنن، یعنی بیان تو متنش تجربهش کنن. هر کی میخواد جذب بشه نمیخواد براش بگی، نمیخواد با فیلم بهش نشون بدی، میتونی دستشو بگیری ببری تو جریانش. این خیلی عظیمه، این در جاذبه و جذب قلوب خیلی عظیمه. اونم یه حقیقت عظیمی که محورش حرکت به سوی امامه با محبت، اون وقت ملایم شدن همه صفات بده در این چند روز با محبت، یعنی اون ظرفیتی که تو مسلک محبتی که پیغمبر اکرم داشت تو مسلک اخلاقی عرض کردیم که این میتواند به سرعت بسوزاند بدیها را، در این چند روز تجربه میشه عینی، در این چند روز محقق میشه عینی، دیده میشه، قابل رؤیته. اونم نه رؤیت، رؤیت عین الیقینه، این حق الیقین میتونه توش انجام بده. این خیلی تجربه عظیمی، این سرمایه خیلی بزرگیه. ما هنوز از این منظرها به اقامه دین در 40 نگاه نکردیم که سخاوت، شرح صدر، ملاطفت، دقت میکنید، قطع تعلقات، خیلی صفات، هر صفت اخلاقی رو که بخواید تجلی و بروز داره. اونم نه در حدی که عقلا و نخبگان بفهمن، بلکه نخبه برای نخبه جذابه، برای عموم مردم هم جذابه. این از سنخ دینه. حتی اگر میخوان باش مقابله بکنن، دیدن هر چقدر بمب بذارن، انفجار بکنن، سنخ 40 از سنخ شهادته. هر چقدر آتش رو آتش ببری طرفش چی میشه؟ آتش شعله برتر میشه، آتش قوی تر میشه. شما 40 رو دیدن اگر با شهادت بخوان جلوشو بگیرن شعله برتر شد، یعنی شعله هاش یه دفعه وزوندر شد، یه دفعه گیراتر شد. راهشو دیدن این نیست؟ یه فرهنگ مهاجم قوی که به سرعت سال به سال داره چی کار میکنه؟ توسعه فزاینده پیدا میکنه. تو زمانی که نگاه ها برای یه فرهنگ قوی که بشکند عادت هایی رو که خسته کننده شده، دست و پای بشر رو بسته. مردم الان ببینید از سیری گاهی برای تفریح میرن کویر، میگن دیگه مثلا آب و جنگل و اینها دیگه اشباعش رو نمی کنه، میگن میریم اونجا هم یه جلوه عظمته، درسته؟ تحمل اون سختی بودن در اون گرما هم روز بیششون میداد، اومده بودن توی این کویر اینا، یه جاست که از همه جا گرمتره، یه عده زیاد خارجی اومده بودن اونجا به عنوان تفریح پیاده روی بکنن تو این گرمای سنگین ترین گرمایی که تو عالم، میگن اونجاست، یه جایی تو ایرانه که نشون میداد گرمترین نقطه کره زمینه، اینو اونجا کیف بکنن. خب ببین این معلوم میشه میخواد اون تعلقاتشو ببره، نمیدونه چه جوری. این جریان یه جریان عظیمی است برای این کار، جریان اربعین یه فرهنگه به سوی یه تمدنه، برای خودش اقتصاد داره، برای خودش اجتماع داره، برای خودش فرهنگ داره، منتها دشمن این رو خوب میشناسه و یقین بدونید به دنبال خراب کردنشه. منتها دیگه خراب کردن با انفجار فقط نمیشه، چون دیدن فایده نداره. خب این جریاناتی که قبل ایجاد کردن، جریان کنسولگری ایران تو بصره و جریانات مشهد و اینا، یه راههایی بود که امت‌ها رو ببینید. این فرهنگ از خصوصیاتش اینه که به سرعت مرزهای جغرافیایی رو در نبرد دیده. یه دفعه 70 کشور تو سال گذشته، نه سال گذشتهش، بیش از 70 کشور شرکت کرده بودن. خیلی که مرزهای جغرافیایی رو به در بنورده، مرزهای زبانی رو در نوردیده، یعنی فقط عربا نمیان، پاکستان میاد، ایران میاد، افغانستان میاد، اروپایی میاد، آمریکایی میاد، دیگری میاد، دیگری میاد، آفریقایی میاد، همه میان. یه فرهنگی که اینقدر مهاجم باشه بتونه سازگار بشه با فرهنگ‌های مختلفی و اونها رو جذب کنه، این خیلی عظیمه. خیلی فکر میخواد روش، خیلی برنامه ریزی میخواد، خیلی دقت میخواد حفظش. این فرهنگ مهاجمی که سرعتش روز به روز مثل یه سنگی که داره به سمت پایین میاد، هرچی میاد پایین تر عظیمتر و سریعتر میشه، داره اینجوری میاد. قطعا نمیذاره، قطعا میخوان جلوی سرعتش رو بگیره، لذا خیلی مراقبت میخواد. هر چقدر نگاهمون به جریان اربعین عظیمتر باشه، تا یه مدتی آدم جرأت نمیکرد حرف بزنه. چرا؟ میترسید دشمن حساس بشه، میترسید دشمن چی بشه؟ حساس بشه. اگر شاخکاش کامل نگرفته، ولی ساده لوحیه که آدم اینجور نگاه بکنه. یه آقای عرافی رئیس حوزه میگفتش که 30 چند سال پیش من رفته بودم یکی از این کشورهای اروپایی، دیدم که پایان نامه های متعددی، رساله های متعددی در مورد اختلاف فتوای، حالا با جزئیاتش ذکر میکرد، اختلاف فتوای دوتا از علمای ما چند تا پایان نامه تصویب اینا نوشته بودن که از این بعد چجوری میشه استفاده کرد، از این دوتا اختلاف فتوای ساده، نه تو کلان موضوعش هم گفت تو کدوم موضوع، حتی یا من یادم رفته، باید یادداشت میکردم یادم رفت، که تو اختلاف فتوا اون وقت میشه یه راهپیمایی عظیم اینجوری رو، این نگاه و این تحلیل ها رو نداشته باشن، روش فکر نکرده باشن. نزدیکترین تجمع به این حج، اما تفاوت حج با این خیلی زیاده. هم روایات میگن این خیلی تفاوت زیاده، هم خلاصه مشهود این است که خیلی تفاوت زیاده. با اینکه در حج نزدیکترین منسکی که به این نزدیک چیه؟ حجه. اما وقتی که خطاب میشه که زیارت امام حسین علیه السلام مطابق 1000 حج و 1000 عمره است، البته حج واجب سر جاشه، اون به عنوان منسک حواسمون هست اینا رو دیگه، واجب سر جاشه، اما تو عمره، توی در حقیقت حج مستحب اگر کسی بخواد بره، یک زیارت تعبیر روایت متعدد مطابق 1000 حج و 1000 عمره. چرا؟ چرا در دعای عرفه اول تو کربلا مستجاب میشه بعد توی صحرای عرفات؟ چرا؟ چون حقیقت عرفات هم رجوع به امامه. حقیقت عرفات هم چیه؟ همه من اصلا قبله. چرا امیرالمومنین تو کعبه به دنیا میاد؟ تا معلوم بشه قبله رسوندن به امامه. اینا بحث داره سر جای خودش دیگه، که از امام میرسه فقط به خدا انسان، راه فقط اینه، غیر از این راهی نیست. جریان کربلا راه محبت رو، مسیر حرکت فقط با محبته، حب الحسین یجمع اونا، تو این مسیر جمع میشن اقوام مختلف، جمع میشن دارا و فقیر، مرد و زن، کوچک و بزرگ، با اخلاص خرج میکنن، پذیرایی میکنن، مهاجر و انصار، مهاجر و انصار. خیلی لطیفه، خیلی عظیمه. ما اگر میخواستیم طراحی بکنیم یه همچین حالتی رو، هیچ مقدور نبود. خدای سبحان برای ما مجانی تقدیر کرده، تعلیم داده، ایجاد کرده، میگه استفاده کنید. هر چقدر جریان اربعین مثل یک گنجی و معدنیست، هر چقدر ما به این کاوش بکنیم وارد بشیم، این معدن جای در حقیقت چی داره؟ استخراج داره. میتواند به عنوان یک مدل در نظام فرهنگی تربیتی، یعنی ببینید جریان شهدا که راهیان نور بود چقدر زیبا بود، جوان رو منقلب میکرد. جریان اربعین در ایجاد تغییر الا ما شاء الله از اون عظیمتره، در اینی که اون سر جاش باید محفوظ باشه. یادتون آقای مهدیان رفته بودیم جنوب با دوستان صنعتی اصفهان، یادتونه بچه ها توی کدوم شهر بود، آخرین شهری که واسم برگردن، اما ماشین پیاده شدن، گریه زاری ما نمیخوایم برگردیم به شهر، یادتونه؟ من قشنگ یادمه، شوش بود، بچه ها ماشین پیاده شدن گفتن ما نمیخوایم برگردیم، گفتن تازه فهمیدیم، یادتون میاد؟ ماشینم جا نبود رفتن، بچه ها زیر صندلی ها بودند، من قشنگ یادمه، با یه سختی رفته بود، اما اینقدر بهشون مزه داده بود این جریانه را، ما دیگه بر نمی کردیم، چون تازه مزه قطع تعلق رو چشیدیم، مزه یک رابطی رو چشیدیم که برامون جدید بوده، محسوس نبوده. جریان اربعین محسوس شدن دینه، محسوس شدن دینه، محسوس شدن دین خیلی سخته، اگر بخواد یه امر معقول محسوس بشه خیلی سخته. فیلم میسازن، این فیلم چقدر باید کار بکنن رو سناریوش، رو کارگردانیش، رو صحنه‌هاش، تا بتونن یه امر معقول دینی رو بتونن محسوسش بکنن. اینجا محسوس چشیدنیست، ندیدنی. چند رسانه‌ای هم بالاتره، چند رسانه‌ای فقط دیدنی و شنیدنی و نمیدونم، این همه ی حواس انسان درگیر میشه باهاش. یه معدن عظیم، قدرش رو بدونیم. نکته آخری که بگم تمام بکنم این است، حواسمون باشه فقط شرکت در اربعین فقط مرتبط شدن نیست، یاد بگیریم و یاد بدیم که هر کسی هم نمیتونه شرکت بکنه درگیر بشه با فرهنگ اربعین. اونی که نمیتونه بره جامانده خودشو احساس کنه، جامانده سوز داره، جامانده حرکت داره. اگر اونی که تو عراق میگه من از روز بعد از اربعین قلک میذارم، بارها اینو به خود من گفتن، قلک میذاریم از روز بعد از این جمع میکنیم تا سال بعد که آماده بشه برای اربعین، یعنی هر روزش درگیر با چیه؟ هر روزش درگیر با اربعینه، یاد اربعینه، سالش اربعینی میشه، فقط اون چند روز نیست. ما هنوز اینجوری نیستیم، ما مهاجرینی که میریم قبل از این یه ماه دو ماه قبلش یاد میفته حالا گذرنامه چی میشه، ویزا چی میشه، پول چقدر داریم، میتونیم نمیتونیم، آیا میشه آیا نمیشه، شرایط چجوری. اگر یاد بگیریم از روز بعد از اربعین که برگشتیم پول جمع کنیم برای چی، و این رو پولو وقف ببینیم، نه جمع کنیم آخر قلکو بشکنیم برداریم خرج دیگه بکنیم، مثل یه وقف ببینیم که این برای این کار وقف شده، دیگه من حقه تصرف ندارم. این نگاه تسری میده تو طول سالمون اربعین رو. بعد اونی که نمیتونه بره مشکل داره، یا هزینه دیگری رو تامین میکند یا کاری اربعینی اینجا میکند، فرهنگ اربعین رو اینجا پشتی. این چند روز رو که نمیتونه بره سعی میکنه زندگیش رو چیکار بکنه، نحوه اربعینی اداره بکند، ساده کند، سخت کند، بچه هاش رو یاد بده که تو این چند روز احساس کنن نمادی از اون اینجا محقق است، بی تفاوت نباشه، سوز داشته باشه. حالا خیلی مطالب در رابطه با اربعین هست، اینم یه نکته بود، بالاخره دلهامون بسوزه. انشالله خدای سبحان به هممون توفیق بده بتونیم مشرف بشیم و بتونیم فرهنگ اربعین رو تو وجودمون زنده نگه داریم و بتونیم تو خانواده هامون، تو دوستانمون، تو آشنا، تو ارتباطاتی که داریم این جریان رو به عنوان یه جریان زندهی که خدای سبحان را انداخته و انقلاب اسلامی ما یه شعاعی از عاشورا بود، یه شعاعی بود که شد انقلاب اسلامی با این همه برکاتی که تو عالم ایجاد کرده. جریان اربعین یه شعاع عظیمتری از عاشوراست که میتواند نظام منطقه رو و بلکه جهان رو تغییر بده. بدانیم جریان اربعین با این گرایش جهانی و منطقه‌ای قدرت تغییر منطقی و جهانی رو دارد انشالله، و این آشکار خواهد شد. هر چقدر ما قوی تر با این فرهنگ، با بصیرت بیشتر با این فرهنگ برخورد بکنیم، زودتر به نتیجه میرسه و الا خودش به نتیجه خواهد رسید. ما محروم شدیم، ما تو کانال قرار نگرفتیم، دنبال این باشیم جا نمونیم از این کانال و ما بدویم تو اون نوک پیکانش، نه عقباشم. سعی کنیم از خدا بخوایم که ما تو نوک پیکان جریان اربعین باشیم، زمین ساز و بستر ساز ظهور باشیم. چون خیلی طول کشید، میخواستم یه ذکر مصیبت کوتاه، بلد نیستم، اما حالا دوستان که آمادن دیگه شروع کنند که دیگه وقت بیش از این نگذره. ما خلاصه دوستان رو خوشحال شدیم و دیدنتون. انشالله جلسه بعد همونجور که انشالله وعده دادیم بحث رو به همون روال انشالله در خدمت دوستان هستیم. تا انشالله نمیدونم کدوم که از دوستان قراره بیان شروع بکنن، میان یه صلوات بلند بفرستید تا استفاده بکنیم. اللهم